پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. لوی دیرستیز قوای امریکا میگوید امریکا استراتژی نوی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی روی دست گرفته که افغانستان هم شامل آن است.
ISIL is not isolated to Iraq and Afghanistan. You know, there's also groups in Afghanistan that have rebranded themselves under the ISIL ideology.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید ارقام تلفات نیروهای امنیتی افغان که در گزارش وزارت دفاع امریکا درج شده است دقیق نیست. نیروهای خاص افغانستان برای بازداشت یک عضو مظنون القاعده به کشفخانه دکتران بدون سرحد در کندوز یورش بردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. بعضی از جوانان شکایت دارند که در اهدای بورس‌های تحصیلی به خارج عدالت رعایت نمی‌شود. یک تن از این جوانان گفت:
جان دادم در وزارت تحصیلات عالی 99% دی نمرات ما بود. اما بدبختانه که بجای ما و کسایی که واسطه داشت اونا رفتن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوی دیرستیز نیروهای مسلح امریکا از یک استراتژی جدید جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی خبر میدهد. جنرال مارتین دمسی همچنان گفت برخی از گروه ها در افغانستان بیرق داعش را بلند کردند. او از توانایی و ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان نیز ابراز اطمینان کرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
لوی دیرستیز نیروهای مسلح امریکا روز چهارشنبه گفت استراتژی جدید ملی امریکا بی‌نظمی کنونی در جهان را در نظر گرفته واشنگتن روی ایجاد شبکه علیه گروه داعش کار میکند. جنرال مارتین دمسی میگوید پس از اینکه استراتژی نظامی ملی امریکا 4 سال قبل به نشر رسید، بی‌نظمی در جهان افزایش یافته و برخی از توافق‌های مقایسوی امریکا ضعیف شدند.
ISIL is a trans-regional. That is, it's not isolated to Iraq and Afghanistan.
داعش به کدام منطقه خاص محدود نیست. به این معنا که تنها در عراق و یا افغانستان حضور ندارد. شما می دانید که در افغانستان گروه های هم موجودند که با پذیرش مفکوره های داعش در افغانستان سر بلند کردند. این مفکوره ها تا گروه بوکو حرام نایجیریا هم گسترش یافته که با داعش بیعت کرده است.
So it's trans-regional.
لوی دیرستیز نیروهای مسلح امریکا در اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت این کشور تا مدت با جنگ و کشمکش روبرو خواهد بود، اما او از ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان کرد. فکر میکنم که همه نظامیان ما و تمام وزرای دفاعی که من با آنها کار کردم همیشه گفتند که افغانستان تا زمانی به جنگ و خشونت روبرو خواهد بود که اختلافات داخلی خود را حل نکند. مهم این است که حکومت مرکزی وضعیت را کنترل کرده میتواند. بنان اگر یک ولسوالی سقوط کند باید دوباره تصرف شود و نیروهای امنیت ملی افغانستان تاکنون در این مورد توانایی و قدرت خود را ثابت کردند، اما باز هم آنها به کمک نیاز دارند. لوی دیرستیز نیروهای مسلح امریکا در ادامه صحبت خود اضافه کرد واشنگتن به فشار بالای گروه تندرو دولت اسلامی ادامه خواهد داد که با اندک کمک و همکاری متحدین این گروه بالاخره زیر بار تناقصات خود از بین خواهد رفت. جنرال دمسی گفت امریکا یک تهدید قابل ملاحظه به داعش است، چون هر آنچه که امریکا با آن باور دارد مانند آزادی مدنی و عقیدتی و تنوع داعش مخالف آن است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا را در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان تا 59% رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید تلفات نیروهای امنیتی این کشور در مقایسه با سال گذشته تنها 3% افزایش داشته است. در گزارش تازه پنتاگون که روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال روان میلادی به علت ضعف مدیریت و نداشتن تجهیزات سنگین زمینی 59% افزایش یافته که بیشتر این درصدی را تلفات نیروهای پلیس در بر می‌گیرد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت دفاع افغانستان افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان را نسبت به سال گذشته تایید می‌کند، اما گزارش پنتاگون را که در آن از افزایش 59% تلفات نیروهای امنیتی افغانستان سخن زده شده است، نادرست می‌داند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که تلفات نیروهای امنیتی افغان امسال در مقایسه به سال گذشته 100% افزایش یافته است و این تلفات برخواسته از جابجایی ماین‌های کنار جاده و انجام حملات تهاجمی مخالفان مسلحی دولت بوده است. وزیری علت را که سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان در سالهای روان شده است این گونه فشرده می سازد.
تلفات نیروهای امنیتی من را تا 59% که در گزارش پنتاگون آمده است رد می کنیم، اما این را تایید می کنیم که تلفات نیروهای امنیتی در مقایسه به علت خروج نیروهای خارجی و جابجایی نیروهای امنیتی افغان در پوسته ها و پایگاه های آنان است و دوم این که دشمنان حملاتشان را افزایش دادند. می توانیم بگوییم که تلفات نیروهای من در مقایسه به سال گذشته تا 3% افزایش یافته است.
در گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا که روز چهارشنبه در سایت رسمی آن به نشر رسید آمده است که تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه به سال گذشته 59% افزایش یافته است. همچنان در این گزارش آمده است که بیشتر نیروهای پلیس در 3 سال گذشته تلفات داشتند و علت آن هم نداشتن تجهیزات سنگین زمینی و نیز ضعف مدیریت در میدانهای جنگ بوده است. خواستیم در این باره نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگویان این وزارت برای من پاسخ نداد. در این حال وزارت دفاع بخشی از مشکلات را که نداشتن تجهیزات سنگین جنگی است میپذیرد و میگوید که در کنار حملات تهاجمی مخالفان مسلحی دولت بیشتر نیروهای امنیتی در انفجار ماین‌های کنار جاده کشته شدند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت تاکید می کند که جهان باید بر وعده هایی که برای افغانستان به منظور تجهیز نیروهای امنیتی کشور داده است بر آن عمل کند. پیش از این رادیو آزادی در یک گزارش تازه اش دریافت است که نیروهای امنیتی افغان امسال 75% تلفات داشتند و این تلفات برخواسته از حملات تهاجمی، نبود مدیریت جنگ، فساد در میان قمانداران امنیه و در اختیار نداشتن تجهیزات سنگین نظامی بوده است که رقم این تلفات را در 3 سال گذشته بیشتر ساخته است. با این همه شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی میگوید تا هنگامی که رهبران حکومت افغانستان از رقابت‌های سیاسی درونی دست نبردارند، مخالفان مسلح دولت با استفاده از این فرصت به پیشروی ادامه خواهند داد و میزان تلفات نیروهای امنیتی کشور از این هم بیشتر خواهد شد. در گزارش پنتاگون که به تازگی به نشر رسیده است، در آن تلفات نیروهای امنیتی کشور از 1 سال بدین سو گردآورده شده است.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان تا 59% رد می‌کند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه وال استریت ژورنال به درگیری اخیر میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، نظامیان سرحدی دو کشور سه‌شنبه شب بالای یکدیگر آتش گشودند و یکدیگر را کشتند. روزنامه می نویسد این رویداد تلاش های چندین ماهه برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد را با خطر مواجه ساخته است. وال استریت ژورنال نوشته است این جنگ در یک وقت حساس صورت گرفت. روزنامه می نویسد رئیس جمهور غنی همزمان با رسیدن به قدرت، بهبود روابط با پاکستان را در اولویت کاری خود قرار داد و تلاش های دیپلماتیک را در این بخش افزایش داد. به نوشته روزنامه این مسئله سبب شد تا امیدواری ها نسبت به همکاری پاکستان در بخش ایجاد زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان زیاد شود. روزنامه به نقل از مقام های هر دو کشور نوشته است درگیری اخیر پس از آن صورت گرفت که در میان پکتیکا و وزیرستان جنوبی در خط دیورند پاکستان کار بالای ساخت تأسیسات نظامی جدید را آغاز کرد. به نوشته روزنامه مقام‌های افغان ایجاد این تأسیسات را تخطی از توافق میان دو کشور می دانند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به وال استریت ژورنال گفته است بر اساس توافقی که ما با پاکستان داریم تا زمانی که دو طرف توافق نداشته باشند هیچ یک از اطراف نمی تواند در چند کیلومتری خط دیورند تأسیسات بسازد. نشریه نشنال انترست می نویسد هفتمین دیالوگ استراتژیک و اقتصادی با چین اخیراً در واشنگتن پایان یافت. نشریه نوشته است این به طور روزافزون واضح شده که همکاری نزدیک میان ایالات متحده آمریکا و چین برای حل مشکلات در سرتاسر جهان ضروری است. به نوشته نشنال انترست این نزدیکی روابط به همکاری های منطقه‌ای کمک کرده می تواند. در ادامه آمده است که این مسئله بالای آینده آسیای مرکزی و بخصوص جنجال‌ها در افغانستان که تا حالا به طور مناسب مورد توجه قرار نگرفته می‌تواند اثرگذار باشد. نشنال انترست نوشته است شاید سازمان ملل متحد یکجا با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از چین بخواهند تا برای تأمین ثبات در منطقه نقش خود را در افغانستان گسترش بدهد. در ادامه آمده است با این نیروهای اردوی آزادی بخش چین در جاده های باریک و روستاهای خطرناک هلمند سرازیر خواهند شد تا سرانجام به دست آورده های نایل شوند که واشنگتن تا حالا قادر نبوده و یا هم میل نداشته تا آنها را به دست بیاورد. به نوشته نشنال انترست بدون شک این سناریو حداقل هم در کابل و هم در پیکنگ از حمایت آنچنانی برخوردار نیست. در ادامه گفته شده است چین برای هدایت کردن افغانستان به یک مسیر بیشتر باثبات از تمام امکانات دیپلماتیک و اقتصادی استفاده کرده است. نشریه می نویسد به عنوان مثال در وسط 2012 حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای اولین بار در یک جلسه سران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد. پیکینگ هم در همان سال بحث‌های سه جانبه را به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان و چین براه انداخت. به نوشته نشنال انترست در سال 2013 در پنجمین دیالوگ چین و آمریکا افغانستان برای اولین بار به کشور قوی در بخش ایجاد روابط عمیق میان آمریکا و چین مبدل شد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نیروهای خاص افغان برای دستگیری یک عضو مظنون گروه القاعده بر یک شفاخانه در ولایت کندوز حمله کردند که از سوی گروه دکتران بدون سرحد اداره می شود. این عضو القاعده برای تداوی در شفاخانه دکتران بدون سرحد بستر بود. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
عبدالله یک قمندان ارشد نیروهای خاص افغانستان در ولایت قندوز این مطلب را در صحبت با خبرگزاری رویترز بیان کرده گفت تا کنون واضح نیست که حمله روز چهارشنبه بر این شفاخانه نتیجه داده و شخص مذکور دستگیر شده و یا نه. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز ابراز بی‌خبری کرد. حمله بر شفاخانه ها به ندرت اتفاق می افتد زیرا شفاخانه ها نظر به قانون بین المللی مسئولیت دارند. شفاخانه هایی که در افغانستان از سوی ادارات کمک رسانی خارجی کار می کنند قربانیان جنگ به خصوص آنان را که از راه های دور می آیند بیشتر کمک می نمایند. ولایت قندوز در شمال افغانستان ماهاست که به خط اول جبهه جنگ خونین بین نیروهای دولتی و طالبان مبدل شده و جنگجویان طالبان یک ولسوالی را در این ولایت تا هنوز در اختیار دارند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید پس از اینکه عساکر اردو داخل شفاخانه شدند با کارمندان به طور خشونت‌آمیز رفتار کردند. گفته می شود پس از این حمله فعالیت شفاخانه موقتا متوقف گردید. گروه دکتران بدون سرحد در یک اعلامیه این حمله را بی احترامی جدی به ماموریت این گروه خوانده که مطابق قوانین بین المللی بشردوستانه کمک های سیی فراهم می کند. یک کارمند این گروه کمک رسانی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفت دکتران خارجی تلاش کردند که مانع دخول نیروهای خاص افغان شوند، اما آنها در هر حال داخل شفاخانه شده به تلاشی پرداختند. سازمان دکتران بدون سرحد پس از وقفه 5 ساله در سال 2009 میلادی دوباره به افغانستان برگشت. این گروه در سال 2004 میلادی به دنبال اینکه 5 کارمند آن در افغانستان کشته شدند، این کشور را ترک کردند. شفاخانه های این سازمان کمک رسانی بدون در نظر داشت اینکه کدام جانب را کمک می کند و شخص بیمار چگونه زخمی شده، قربانیان جنگ را تداوی می نمایند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از محصلین افغان از عدم توزیع عادلانه بورسای تحصیلی شکایت کرده می گویند بیشتر اقارب مقامات حکومتی و افراد زورمند شانس استفاده از مزایای این بورس ها را دریافت می کنند. اما مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند که روند توزیع بورس های تحصیلی شفاف و بدور از دستبرد ادامه دارد و در برابر توزیع هر بورس حاضر به پاسخگویی هستند. ویدا برکی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
تبعیض و بی‌عدالتی در قسمت توزیع بورسیه‌های تحصیلی در کنار ده‌ها مشکل اجتماعی دیگر بر رنج شماره از جوانان افغان افزوده است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده می‌گویند که شاید فراهم شدن زمینه تحصیلات عالی در بیرون از کشور برای آنان رویای به حقیقت مبدل ناشدنی باقی بماند. جنت گل یک تن از همین جوانانی است که از بی‌عدالتی و حق تلفی که با وی در همین مورد صورت گرفته است شکایت دارد. این جوان که خودش را محصل رشته زبان ادبیات پوهنتون ننگرهار معرفی می کند برایم گفت:
در پاکستان به پوهنتون به نام پشاور یونیورسیتی رفتم، اما برایم گفته شد در این بورسیه‌ای که خودت آمدی کسی دیگر هم از یک هفته قبل در این بورس آمده. به سفارت مراجعه کردم، برایم گفتند که خیر، حال که کار از کار گذشته با سال آینده برایت شانس می دهیم، اما هیچ خبری نیست، همه اش وسط و پول است، چطور امکان دارد که در عوض من کسی دیگر معرفی شود؟
در سالهای اخیر هزاران جوان افغان با استفاده از بورسیه‌های تحصیلی که از طریق منابع بورس دهنده به حکومت این کشور اهدا شده جهت ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور رفتند. اما شکایت های نیز در خصوص توزیع ناعادلانه و فروش این بورسیه ها همواره از سوی محصلین مطرح شده است. یک تن از همین محصلین که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که بورسیه تحصیلی هند را در بدل 4000 دلار آمریکایی از طریق یک کمیشن کار به دست آورده و خرید و فروش بورسیه ها از طریق افراد با گونه ماهرانه ادامه دارد. در همین حال رضاخان باوری جوان دیگر است که میگوید تمام شرایط بورسیه تحصیلی کشور بنگلادش را تکمیل کرده، اما در پایان کار بورسیه به افراد واسطه دار داده شد.
امتحان دادم در وزارت تحصیلات عالی، 99% نمرات ما بود، اما بعد بختانه که بجای ما و کسایی که واسطه داشت اونا رفتن.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر بیش از 10000 محصل افغان از طریق بورسیه ها مصروف تحصیلات عالی در مقطع لیسانس، ماستری و دکترا در کشورهای بیرونی اند. گفته می شود که تعداد از این بورسیه ها مطابق طرز العمل که از سوی کابینه حکومت افغانستان به تصویب رسیده با در نظر داشت یک سلسله معیارها و پس از تایید کمیسیون توزیع بورسیه های وزارت تحصیلات عالی و از طریق برخی از سفارتخانه ها به افراد واجد شرایط داده می شوند. آدینه فیروزی یک تن از محصلین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل که جهت دریافت فرم شمولیت برای بورسیه تحصیلی هند به وزارت تحصیلات عالی آمده می گوید بانک نمرات عالی در پوهنتون گرفته، اما نگران است تا مبادا حقش تلف شود.
در طی مراحل هستم ببینم که آیا به شکل واسطه روان میشن یا که استعدادم در نظر گرفته میشن.
برخی از جوانان ادعا میکنند که روند توزیع بورسیه های تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی شفاف نیست و اعضای کمیسیون توزیع بورسیه ها نیز در این زمینه عدالت را تامین نمی کنند. با این همه حمیرا ایوبی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه که عضویت کمیسیون توزیع بورسیه های وزارت تحصیلات عالی را نیز بر عهده دارد با رد این ادعا میگوید:
ما میتونم با اطمینان گفته که در بورسای گروهی و دولتی ما هیچگونه مشکل وجود نداره، ولی یک بخش بورسای است که بر افغانها داده میشه متاسفانه از طریق سفارتخانه بورس میتونه، ولی از داخل خود سفارت یا پول میگیرن یا هر گپی که است.
در این حال کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی سی جرگه می گوید که اخیراً شکایت هایی را دریافت کردند که گویا بورسیه ها از سوی برخی از سفارتخانه ها در اختیار افراد نزدیک به مقامات حکومتی قرار داده می شود.
سفارت پاکستان، سفارت ترکیه، سفارت هند همیشه کوشش کردند که تعدادی از بورسیه ها را به افراد وابسته به حکومت افغانستان بدهند و یک تعداد از بورسیه ها را در اختیار کسانی قرار دهند که با این سفارتخانه ها روابط نزدیک دارند. اخیراً شکایت هایی دریافت کرده ایم که سفارت پاکستان بیشتر بورسیه ها را به افراد دکتر عبدالله و محقق می دهند.
در این حال مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند که در برابر شفافیت روند توزیع بورسیه های تحصیلی به محصلین افغان حاضر به پاسخگویی هستند. محمد عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت نیز بار ملامتی این معضل را بیشتر به دوش برخی از سفارتخانه های می اندازد که به گفته وی به محصلین افغان بورسیه اهدا می کنند.
اسناد و مدارکی وجود داره و مطابق به همین اسناد تقنینی و فیصله کمیسیون اجراءاتش صورت میگیره. سر صداهایی که بیشتر است که گویا پسر یک وزیر، یک معین، رئیس در بورسیه ها شرکت کرده، دقیقاً ما مطابق با طرز عمل کردیم و آن چیزی را که از طریق سفارتخانه میرن، در حالی که ما از طریق مجاری دیپلماتیک با ایشان صحبت کردیم که تمام پروسس بورسیه ها از طریق وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت بگیره، که متاسفانه پاسخ روشنی ما پیدا نکردیم.
در این حال وزارت خارجه افغانستان میگه بانک موضوع عدم شفافیت در توزیع بورسیه ها از سوی مقامات برخی از سفارتخانه های خارجی در این کشور رد شده، اما این مسئله را پیگیری خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
وعده سپردن که این مسئله را با مقامات کشورشان در میان می‌گذارند و بعد از دریافت منظوری در رابطه با دخیل شدن بیشتر نهادهای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در توزیع این بورس‌ها اقدام خواهند کرد، که تا حال متأسفانه چنین نشده.
در حالی که شکایت ها از عدم روند توزیع شفاف بورسیه ها در کشور بالا گرفته، مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند که با استفاده از تجارب گذشته در زمینه توزیع بورسیه ها به محصلین از این پس خلاهای موجود را پر خواهند کرد.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است.